السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو با هم دیگه بخونیم. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدس حضرتش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
موضوع سخنمون رازهای موفقیت نامحدوده و ما 10 شب رو قبلا در این خصوص صحبت کردیم. الان هم داریم ادامه بحثو بیاییم و قرار من اینه که انشاءالله به لطف الهی 50 شب انشاءالله وقت بذاریم و صحبت کنیم، تبدیل بشه به یک بسته آموزشی در اختیار تمام کسانی که دوست دارن یک موفقیت زیبا رو تو زندگیشون تجربه کنن داشته باشن. به این عنوان هم شروع کردیم. چرا؟ چون که برای رسیدن به یک موفقیت ما نقشه راه نیاز داریم. نقشه راه ما خیلی مهمه که از کی بگیریم این نقشه رو. آن چیزی که الان تو جامعه ما خیلی پررنگ وجود داره، حجمه بسیار بسیار زیاده کتاب‌های به نام موفقیت در بین مردم، من اسمشو میذارم سونامی. سونامی کتاب‌های موفقیت تو ایران داره شکل میگیره. نویسنده‌های خیلی متفاوت با اندیشه‌های متفاوت کتاباشون داره ترجمه میشه، میاد جوان ها میخونن و میخوان به موفقیت برسن. یه چند خطر اساسی تو این کتاب ها وجود داره. برای همینه که من تلاشم اینه که انشاءالله به لطف الهی یه مدلی رو از موفقیت ارائه بدیم تا جایی که وسع من، اطلاعات منه و میتونم نگاهی رو به موفقیت ارائه بدیم که برگرفته از نگاه توحیدی باشد انشاءالله. مقدمه ای رو که میخوام خدمت شما خوبان تقدیم کنم این گونه است که ما اگر خواسته باشیم یه زندگی خوب رو بچینیم، نیاز داریم که 4 تا مؤلفه رو دربارش اطلاعات کسب کنیم. اولا بهتون بگم که به جرأت میشه گفتش که در عالم هیچ آدم اندیشمند عاقل فهمیده ای نیست که دوست نداشته باشه زندگی قشنگی داشته باشه. کلماتی مثل خوشبختی، سعادت، شادی، آرامش، موفقیت، پیروزی، کلماتی هستند که تو بورس دنیای امروزن. خیلی دوست دارن که به موفقیت برسن، به پیروزی برسن، به خوشبختی برسن، به سعادت برسن، زندگی آرام و قشنگی داشته باشن. این کلمات کلمات خوشگلی است، کلمات قشنگی است. تو کتابام که میاد خیلی جلوه ایجاد میکنه. چگونه میلیاردر شویم، چگونه آرامش برسیم، 20 راه موفقیت، 100 راه رسیدن به آرامش. کتاب خیلی زیاد و با فروش‌های خیلی بالا. اما واقعیت موفقیت چیست؟ خیلی از موفقیت‌ها توهم، اصلا اسمش موفقیت نیست. من دیشب که شب عاشورا بود و شب تاسوعا، توهم‌هایی رو که برخی از افراد برداشتشون فکر می‌کنن آدم‌های موفقیان رو مطرح کردم. اصلا کلمه موفقیت نمیشه براش برد. حالا شما روی طناب را رفتی، روی مثلا ارتفاع 500 متری، یه 5000 نفرم، 5 میلیون نفرم، 50 میلیون نفرم، 5 میلیارد نفرم برات کف زدن. این اسمش موفقیته؟ این اصلا اسمش عزت میشه گذاشت؟ عزت، عزت نفس، اینه معناش؟ منهای خداوند اصلا میشه کلمه موفقیتی رو ما برای کسی معنا کنیم؟ لذا ما تو شبهای گذشته عزت نفس از نگاه توحیدی پرداختیم بهش و شکاف عمیقی که بین عزت نفسی که بین موحدین وجود داره و عزت نفسی که تو کتاب روانشناسی شما بهش پاسخ دادم، اعتماد نفس رو پاسخ دادم تو جلسه ای که الان با هم دیگه جلو خواهیم رفت تو این 10 شب. ضمن این که من راهی رسیدم به اعتماد به نفس و خدمتتون عرض میکنم، هدف گذاری تو زندگی رو تلاشم اینه انشاءالله زمان به ما اجازه بده، من هدف گذاری صحیح تو زندگی رو که تمام ابعاد زندگی رو در بر بگیره رو خدمتتون عرض خواهم کرد، هدفهای درست زندگی رو و راه رسیدن به این اهداف رو انشاءالله به لطف پروردگار عالی علا. اما 4 فاکتور رو ما باید بدونیم چیست. هر کسی که میخواد حرف از موفقیت بزنه، میخواد تو زندگی تو این دنیا زندگی آرام و قشنگی داشته باشه، با بهره خوب از دنیا بره، این 4 فاکتور باید بدونه. 1، مبدأ خدا. این اولین اتفاقی است که ما باید دنبالش باشیم. منهای این اصلا معنا نداره کسی خواست خودشو به موفقیت برسه. زندگی پوچه به قول آی ویکتور فرانکل که من به دوستان جوان پیشنهاد میکنم یه بار این کتاب بخونید، حالا نمیخواد همشو بفهمید چی میشه، ولی کتاب آی ویکتور فرانکل رو بخونید. این آدم کتابی نوشته به نام انسان در جستجوی معنا. اومده میگه که مشکل بشر امروز اینه که زندگیش پوچ و بی‌معناست. معنویت رو برگردون تو دل روانشناسی دنیا قرار داد و بعد از این هم خیلی از دانشمندان غربی برای درمان مردم از اضطراب، نگرانی و افسردگی های مزمن اومدن سراغ معنا درمانی. الان یک تکنیک به عنوان درمان تو اتاقهای مشاوره. حتی جالب بدونید که تکنیک های دیگه یه هم ما داریم به نام غایت درمانی. هدف نهایی انسان رو بهش یاد میده چیه؟ مشکلات تو دنیا خود به خود تو ذهنش حل میشه، چون ما هرچی که خودمون رو کوچیکتر ببینیم و خدا رو نبینیم مشکلات تو چشمون خیلی بزرگه، ولی وقتی ببینیم تو مسیری که داریم میریم پروردگار عالی اعلی هست، قصه زندگیمون خیلی فرق میکنه. مبدا رو باید بشناسیم با این چهار عنوانی که من دارم میگم. یک، خالقیت پروردگار عالی اعلی، خداوند خالق هستی است. دو، خالقیت رو شناختی بعد مالکیت رو بشناسی. در عالم مالک خداست، هر چه که ما داریم چند روزی امانت بیشتر دست ما نیست. بدنمون هم همینطور امانت. شما میدونید که به خوبی حتما بهتر است من میدونید که روز قیامت همین دست علیه خود ما چیکار میکنه؟ شهادت. همین دست خودم، همین پا شهادت میده. سوره یاسین، الیوم نختم علی افواههم، مهر میزنم به دهنها، تکلمنا علی ایدیهم، دست بگو ببینیم چیکار کردی، و تشهد ارجلهم، پا بگو ببینیم کجا رفت. بدن امانته دیگه، این حق بدن نسبت به این که من چجوری ازش استفاده کنم. تو دنیا هم یه خونه فعلا دارم 400 متر، 100 متر، 80 متر، 70 متر. اعتبار دنیا فعلا یه سندی است فعلا به نام من، ولی مالک کیست؟ مالک خداست. یه مدرک تحصیلی هم میگیرم، یه درجات علمی رو رفتم جلو، یه برگه اعتبار. تا کجا اعتبار داره؟ مال تو دنیا مال ماست، بعدش دیگه اعتباری نداره. مالک خداست. ببینید، خالق خداست، مالک خداست. سه، ولایت عالم هم دست خداست. اگر من میخوام موفقیت رو تو زندگی رو تجربه کنم، حتما باید به مبدأ این گونه که داریم میگیم نگاه کنیم. اگر نمیافتیم تو دام من، استعداد من، توان من، هوش من، بعد میوشیم تو شک. موفقیت منهای این معنا نداره. همین الان نکته‌ای که دارم میگم دقت کنید. هر کتابی خوندید، هر سمیناری شرکت کردید، هر همایش و کارگاهی شرکت کردید درباره موفقیت، اما چگونگی بندگی خدا را توضیح نداد و دربارش حرف نزد، اسمش موفقیت نیست. بذاریدش کنار. اگرچه ظاهرن تو اون جلسه چند تا حرکت مدیتیشن هم انجام بدی و یوگا و در هم بپیچی و به یک نقطه نگاه کنی، بعد بیایی بیرون بگی آخه چقدر راحت شدم، همون تاریخ مصرفش هم اونجاست. این نقطه خطرناکتر، من به شما بگم، شبای گذشته به دوستان گفتم، تو این جلسه هم به شما اشاره کنم، خطرناکی این کتابای جدیدی که به نام موفقیت بورس شده و خیلی با این کتابا پول خیلی خوبی در میارن و درآمدهای هنگفتی به دست آوردن، مردمم پول میدن، مثلا یه دوره آموزشی رسیدن به موفقیت 12 میلیون تومان، یه دوره رسیدن به موفقیت 25 میلیون تومان، طرفم پول میده. یکی از عمده ترین خطرهایی که داره اینه که اولا برخیاش موفقیت رو منهای خدا میدانن، هیچ از کاری به خدا نداره. من استعداد من، توانمندی من، خود باوری تو میتوانی. یه مقدار صبر کن، انتم الناس، ای مردم، شما در درگاه الهی فقیرید. من یعنی چی؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قوت مال خداست. این یه خطرشه. برخیاش اینجوری هم، برخیاشون هم اومدن خدا را آوردن، مثل فرانس اسکاول خدا را آورده، مثل وین دایر خدا را میاره، مثل کارتین پاندر خدا را میاره، هفت خدا میزن. اینا کشیش های مسیحی هم که دارن موفقیت میگن و تعدادشون هم زیاد شده، فیلماشون هم زیرنویس تو کشور ما زیاد شده، خیلی زیاد. خدا را میگه، اما چه خدایی؟ خدایی که من بنده او باشم یا او به حرف من گوش کنه. اما او چه دستوری بده؟ نه، اون دیگه نباید به ما دستور بده، ما فقط باید به اون دستور بدیم. این هم یک خطر خیلی بزرگ. اسم خدا هست، اتفاقا از مسلمان هم حساب بردن. راندا برن تو کتاب معجزه شوق گذاریش از قرآن میاره، آیه قرآن. همین آیه قرآنی که من توی یه دره دوای صحبت خواهم کرد، قانونش رو گذاری لئن شکرتم، دوای صحبت میکنه، خدا میاره. اما نه خدایی که من بنده او باشم، به حرفش گوش کنم، چشتو چجوری استفاده کن چش، اگوشه چجوری استفاده کن چش، چجوری با پدر مادر برخورد کن چش، رزقتو چجوری به دست بیاد، مراقب رشوه و روا و نمیدونم دغلکاری نباش چش. خدایی که من باید بهش چش بگم، یه خدایی رو تو این کتابا طراحی کردن که اصلا خلق شده که ما هر چی ازش خواستیم به ما چیکار کنه، ولی من دیگه اصلا نیازی نیست به حرفش گوش کنم. من هر جو دوست داشتم لباس بپوشم، هر جو دوست داشتم معاشرت کنم. تو همین جامعه ما طرف همایش برگزار میکنه، اینا درده، اینا مشکلاته، اینا باید بهش دقت کرد. تو شرک میفتیم با اسم خدا. بعد مناجاتش گفتگوی با خداست و مناجات با خدا همایشش، آشتی با خدا. یه گروه ارکستر با تمام سیستم دستگاه و اینا آورده رو سر میزنن، میکوبن، خدا خدا کمکمون کن، بازی میکنن با روان مردم. یه خطر دیگه تو که تو این کتاب وجود داره، یه خطر دیگه هم که خیلی فاحشه، این که ببینا رو، اینها نکاتیست، جملات هم رو دقت کنید، مخصوصا جوانایی که این مباحث رو میخوایی پیگیری کنید، دوستانی که این فایل ها رو گوش میکنن و با ما ادامه میدن بحث رو میان جلو، جملات هم رو دقیق گوش کنید. مباحثی مثل راز، مثل قانون شوگذاری، مثل قانون جز، اینا موضوعاتی است که یه چند درصدی درسته، این چند درصد رو میان به 100% میرسون. حالا خطرش کجاست؟ چنان طرف درگیر قانون جز شده که قانون جز من هر چه میخواهم به من میرساند، که اصلا دیگه سراغ خدا نمیره. چنان درگیر فیزیک کوانتوم شده و جریانات در عالم و تشعشعات و انرژی و آلفا و بتا و نمیدونم دلتا و فلان، در بتا قرار بگیری اینجوری جذب میکنی، در آلفا بگیری چنون جذب میکنی، چنان درگیر رفتن تو آلفا شده که چگونه جذب کند، که اصلا فراموش کرد بابا هر چی میخوای بخوای باید از کی بگیری؟ از خدا باید بگیری. در خونه اهل بیت باید بری، توسلت باید به اهل بیت باشه، تو توسلت به کائنات، صبح به کائنات سلام میکنی به جایی که به امام زمان سلام کنی. از کائنات انرژی میگیری به جای اینکه ده مرتبه بگی یا الله و یا الله و یا الله و یا الله، نام خدا رو صدا بزنی، از خدا بگیری، از کائنات میگیری. این شرک داره میاره دیگه. چشمامون هم بستیم، کتابام داره تو عمق خونامون گسترش پیدا میکنه. برای رسیدن به موفقیت این چهار مؤلفه لازم است. یک، خدا. گفتیم تو موضوع خدا این چهار تاست. خداوند خالق است، مالک است. شماره 3، خداوند ولایت در عالم دارد، ولی ما خداست. اگر شما به پیامبرم میرید سراغ پیامبر، خداوند پیامبر رو بر ما ولی قرار داده. اگر سراغ امام میرید، امام ولی است، خداوند ولی قرار داده. حتی تو جریان جامعه ما بحث ولایت فقیه میکنیم، ولایت فقه هست نه ولایت شخص. اساتید هستن، من نباید تو این زمین حرف بزنم. ولایت فقه یعنی ولایت دستورات الهی که ما میپذیریم، با این نگاه ما موضوع رو میپذیریم. یعنی باز هم ولایت کی؟ ولایت خدا، یعنی دستور قرآنه، دستور شخص نمیتونه نظر بده که ما از کسی ولی خداست در عالم. چهارم، این نکته برشو توحید مالکیت، توحید ولایت. و بعد چهارم، این نکته که تو توحید ما نیازش داریم، این توحید مهم نیست. خداوند قدرت تصرف دارد، درسته، خداوند مدیر عالم هم هست، رب عالم هم هست. من ازتون سوال کنم، قلبتون به اجازه کی داره میتپه الان؟ بگید خدا. چشتون به اجازه کی میبینه؟ تو گوش چند میلیون سلول الان دارن کار میکنن؟ میدونید دیگه، آره؟ این گوش، آره؟ این گوش رو نیوتن برای این گوش یه جمله خیلی خوشگل میگه. اکثر اندیشمندان دنیا و دانشمندانی که درست اومدن تو موضوع علم قرار گرفتن، خدا رو قبول دارن. حالا مذهبشون چیست نمیخوان بهش بپردازیم. یعنی شما تقریبا تو دنیا کم دانشمندی پیدا میکنید که سراغ علم بره و بگه خدا نیست، امکان نداره. الان توی فلاسفه که دیگه حل شده است، یعنی میگه موضوع خدا که هیچی بذار کنار، بیا تو موضوع دیگه با هم دیگه حرف بزنیم. حل شده است، موضوع خدا حل شده است. عجمی آدم ها نیوتونه. چقدر هم قشنگ میگه، خداییش قشنگ میگه. نیوتن میگه که به خاطر اینکه چجوری خدا رو شناختی آقای نیوتن، یکیش اینا استدلالی که میاره که مردم عوام هم بفهمن. میگه ببین، وقتی شما ضربه میزنی، این ضربه که میزنی، این ضربه موج ایجاد میکنه، ارتعاش. به این میز میزنی، این میز ارتعاش ایجاد میکنه. این ارتعاشی که ایجاد شد هوا رو به ارتعاش در میاره، هوای دور ما به ارتعاش در میاد. این ارتعاش هوا تو هوا میپیچه میپیچه میپیچه، میاد به چی میرسه؟ به لاله گوش. لاله گوش طوری طراحی شده که این امواج رو میگیره داخل گوش میفرسته. داخل گوش یه پرده سماقه به ارتعاش در میاد. این ارتعاش در اومد، پشتش سه تا چکشه، اونا به ارتعاش در میاد. اون سه تا به ارتعاش در اومد، یک استخوان حلزونی شک داریم که یه دریچه داره، اون پرده به ارتعاش در میاد. پرده به ارتعاش در اومد، اونجا ماده لنفاوی و پرولنف به ارتعاش در میاد. اونا به ارتعاش در اومد و تغییر درش ایجاد شد، اون عصب اونجا رو میگیره، عصب شروع میکنه به تحریک شدن. عصب تحریک شد، بعد شما میفهمی که الان پشت یه ماشینی موتور بوق زده به پر کنار. تجزیه تحلیلش، سرعت هم در نظر بگیرید که الان که من دارم با شما صحبت میکنم، در کسر از ثانیه، لحظه به لحظه، این ارتعاشات داره شکل میگیره تو گوش شما، این ارتعاشات داره شکل میگیره، مغز شما داره دریافت میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، عکس العمل نشون میده. نیوتن میگه از صفر تا صدش قطعاً باید در عالم هستی یک دست مدبر، یک خالق باشد که اینقدر قشنگ این زنجیره رو من دیگه چیکار کرده؟ وضع کرده. این خداست. بعد تازه نظم رو ایجاد بکنه، ولش کن. این که ایجاد کرد، اینا فیزیک الان من به شما گفتم، قوانین فیزیک تو این موضوعی هم که من گفتم چند تا نکته وجود داره. قوانین فیزیک هست، اینا که الان شنیدید میاد تو گوش، اینا قوانین فیزیک هست، بعد قوانین شیمی هست، قوانین الکترونیکی هم هست، یعنی بحث تبادل انرژی هم هست اینجا. همه اینا داره اتفاق میفته در کسر از ثانیه. این خداست. این یعنی اتفاقی که میخوام بهتون بگم اینه که یعنی همین خدا همین الان لحظه به لحظه به گوش ما، به چند میلیون سلول داره لحظه به لحظه اجازه میده که ما بشنویم. اگر اجازه نده شنیدنی در کار نیست. دماغ این خداوند نمیخواد تواضع کنی؟ نمیخواد کار به این خداوند بسپاری؟ نمیخواد باور کنی این خدا توی تمام اجزای زندگی ما هست؟ لذاست این کسانی که از خدا غافل میشن تو منجلاب فساد بزرگی رفتن. خدایی که لحظه به لحظه تو تمام زندگی ما با زندگی ما گره خورده، اینا نمیبیننش. از این کورتر دیگه شما سراغ دارید؟ یعنی از این آدم کورتر، یعنی خدا در تمام اجزای زندگی هست، تازه نشسته میگه که بیا برای من خدا را ثابت کن. بیمزه تا از یه لحظه عقلتو به کار ببری. بیا ثابت کن حکمت الهی را، نمیدونم، بیا ثابت کن. یه کلیپ رو من تو کانال گذاشتم، کلیپ قشنگیست. بعضی از آدم ها چقدر توی این فضای مجازی قشنگ دلها را اسیر خدا میکنن و عقلها رو بیدار میکنن. بعضی ها درگیر فساد میشن و دنبال فیلتر شکرن که چه جایی برن که فساد بیشتری ببینن. بعضی از این فرصت استفاده میکنن قلبها رو بیدار میکنن. کلیپش رو من گذاشتم. میگه که ما بدنمون بیش از 25 تریلیون سلول داره. میگه با بیش از 25 تریلیون سلول رو مبل لمیده، با قفسه سینه که 300 میلیون کیسه هوایی داره لحظه به لحظه کار میکنه تو شش ها، با فکری که میلیاردها سلول لحظه به لحظه دارن کار میکنن، با فک و دهنی که بیش از 16 عضله باید تکونش بده، نفسی که میکشه که تارهای صوتی رو باید به ارتعاش دریاره، لبها تکان بخوره، دندانها و زبانی که باید اونو مدیریت کنه که چی بگه، همه این میلیاردها سلول رو به کار گرفته. بعد میگه برای من ثابت کن خدا را. خب وجودت میگه خدا؟ بذار بگم بهتون، اشکال نداره. اصلا مال این شباست دیگه. ما اگه با هم دیگه صحبت نکنیم این مباحث توحیدی رو درگیر منیت میشیم، بعد میفتیم تو خودخواهی و تکبر و غرور. خیلی مهمه این تذکر به خودمون بدیم، یادت باشه تو بنده خدا، یادت باشه بهترین دستور دستور الهی است. برخی بعد حالا همین آدم خیلی زشته این کلمه، ولی چیکار کنیم دیگه، باید با هم دیگه اینجوری سوره. همین آدم که سر تا پای وجودش مال خداست، سلولای مغزی هم دارن به اذن خدا کار میکنن، تمام سلول‌ها لحظه به لحظه خدا داره مدیریتش میکنه. بعد وقتی قوانین الهی میاد، ما میسه در مقابل قوانین الهی، میگه خودم بیشتر میفهمم. خنده‌دار نیست، طنز نیست، دنیای ما دنیای طنزی شده. میگیم این پوشش قرآن خانم اینجوری دستور داده، آقا برای موسیقی اینجوری دستور دین اومده، برای چشم اینجوری اومده، زنای چشم نباید داشته باشی، چشم چرا نباید باشی. اینا مال 1400 سال پیش بوده. چقدر آدم مسخره شدن این آدم ها، چقدر عقلشون کوچولو شده، به اندازه ارزن هم نیست. این همون خدا سلام داره تو رو مدیریت میکنه. من بارها این مثال رو زدم، دست من نگاه کنید، این تصویر رو تو دست من ببینید، این تصویر الان کی نگرش داشته؟ دست من. از خودش چقدر انرژی داره؟ بگید هیچ. چقدر توان داره؟ هیچ. این دست من یه لحظه رها بشه افتاد، حالا این تصویر برگرد که من میتونم. من آیه تو منی اصلا نداری که خدا نگرد داشته. من همین آدم میگه من میفهمم، من بیشتر میفهمم، برو قرآن بخون. اینا عرب بودن، اینا نمیدونم فارس بودن، برو در خونه اهل بیت. من ایرانی هم نمیدونم نژاد فلان کوروش. بچه یکم عقل تو کار بندازی، یکم زرنگتر باش، زیرک باش، هوشیار باش، بازی نخور، قشنگ بفهم در عالم دست خدا رو ببین. اینا به روزه، هوشیار باش، بازی نده. شیطان هر دفعه به یه مدلی میاد، عمر سعد و با فرمانداری ری فریب داد، تو رو با یه اسم دیگه فریب میده، فریب دنیا فرق میکنه. حالا ببین تو چه مدل میخواد از حسین جدات کنه. تو حالا فرمانداری ری نیستی، کوچولوتر با یه چشم ابرو از حسین جدا میشی، تو رو با چشم ابرو جدا میکنه. عمر سعد با فرمانداری ری جدا کرد، یه نفر دیگه هم با تو این بیا اینجا انقدر طلا میگیری جدا میشه، یه نفر هم تو شبکه‌های اجتماعی با ایران و عرب جدا میشه از امام حسین. فرقی نکرد که تو هم که همون بودی که، فهم مدل فریب تو شیطان یه مدل جدیدتری قرار داد برای تو، بروزش کرد. تو این اینستا با یه پست تو رو جدا کرد از امام حسین، ولی بازم جدا شدی که. پس یک مبدا رو باید بشناسیم، دو مقصد رو باید بشناسیم، کجا می‌خوایم بریم، باید بدونیم کجا داریم میریم در عالم. ما برای
ابدیت
چی گفتم یه بار دیگه بگیم؟ رضا تو تعریف انسان که من فردا شب خدمتتون یه قسمت دیگه شون میگم، یکی از ویژگی های انسانی که انسان براش حی به کار بردن، یکی از ویژگی های ما حیه. حی یعنی چی؟
زنده.
و ما که میمیریم، که این میمیریم یعنی چی؟ به من بگید. جسممون میره تو خاک، روحمون میمیره، روحمون ادامه میده، بس ما حییم. این فریب هایی که دنیای امروز داره میده به ما، اینا یه دفعه چنان برای ما دنیا رو خوشگل و زیبا جلوه میده، ما یه چیزایی از دنیا گیرمون میاد، انقدر ذوق میزنیم، انقدر خوشمون میاد. در صورتی که خیلی از موضوعات دنیا تاریخ مصرفش مال کجاست؟ ماله همین دنیا، تاریخ مصرفش همینجاست دیگه، بعدش تاریخ مصرف نداره. لذا من به جوانترهای عزیز میگم، یه بازیگر دیدید شهرتی پیدا کرده، یه ورزشکار دیدید 4-5 تا مدال گرفته، یه نفری دیدید که چند نفر دورش میچرخن و یه جایگاهی پیدا کرده، فریب ظاهر رو هرگز نخوری. هیچ وقت، این جمله رو قبلا هم گفتم، یه بار دیگه میخوام بگم بر بچه‌ای که تو دهه گذشته بودن، هیچ وقت قبطه دنیای دیگران رو نخور. خواستی قبطه بخوری، به حال کسایی قبطه بخور که تو غرق در توحیدند و بندگی خدا. چه بسیار دنیاهایی که وبال گردن اون آدم شده. خواستی قبطه بخوری، قبطه اونو بخور که ختم قرآن داره، قبطه اونو بخور که حرم حضرت رضاش ترک نمیشه، کمیلش ترک نمیشه، توسلش ترک نمیشه، نماز اول وقتش ترک نمیشه. قبطه اینو بخور که تو این زمانه چششو تونسته به زیبایی حفظ کنه. اینا رو قبطه بخور. خوش به حالت چیکار کردی تو انقدر موفق شد. این قرآن دست منو نگاه کنید. قرآن. در قرآن تو این دوتا موضوعی که گفتم، مبدأ، معاد، دوتا کلمه با هم صحبت کردیم. یکی چی شد؟ مبدأ، یکی چی شد؟ معاد. بیشترین آیات قرآن مال این دوتاست. مبدأ سوره قل هو الله رو سه بار بخونی ثواب ختم قرآن میدن دیگه. چرا؟ چون یک سوم قرآن توحید است، یه سومش توحیده. بعدم معاد، از لحظه جان دادن به اونور ببینید چقدر آیه داریم، بیش از 2000 آیه داریم. بعد از لحظه جان دادن به بعد چه بلایی سر ما میاد، چه اتفاقاتی، چه خوبی، چه شری، عذابی. خب من باید به عنوان یک انسان بدونم دیگه اینا رو. مثلا اگه جلسه در درباره قیامت صحبت میکنم با کله بدوید، سری بدو مطرح نکن، یه جایی پیدا کردم در باره قیامت صحبت میکنم، چرا؟ بفهمم چه اتفاقی میخواد اونجا بیفته، خودم آماده کنم. یه سخنان دیدی تو تلویزیون داره درباره برزخ صحبت میکنه، مطرح نکن، بشین پاش، خیلی مهمه. این چی داره میگه اونجا؟ ما داریم اون مسیر رو طی میکنیم. این میخوای بریم مثلا شیراز، اصفهان، میخواد طرف بیاد مشهد، نقشه مشهد رو میگیره، و کجا دارم میرم، از چه راهی باید میرم، اون مدتی که اونجا باید چه کارایی انجام بدم. اون آدم عاقل و زیرکی است دیگه، آفرین. خب بدونم میخوام چطور کنم، بفهمم کجا داریم میریم، نقشه راه رو گم نکنم. خیلی خوب، دو تا دیگه موند، انسان به هستی که توضیحشو ان شاء الله من فردا شب خدمتتون میگم. یه خواهشی دارم، خواهش دوست داشتید انجام بدید، دوست داشتید انجام ندید، با کاغذ و خودکار بیایید، نشینید اینجوری گوش کنید. این مباحث مباحثیست که روش خیلی زحمت کشیده شده، اساتید بزرگی براش وقت گذاشتن، واقعا کار پژوهشی شده، یعنی فقط صحبت نیست با هم دیگه صحبت کنیم تمام بشه بره. این در برابر خیلی از اندیشه ها داریم یک ایده مطرح میشه، یه طرح داره مطرح میشه، لذا بحث استخواندار علمی است و 100% مورد نیاز. و من خواهشم اینه که بیاید که ضبطش کنید تو قاب ذهنتون، نگرش دارید، یادداشتش کنید، ضبط کنید، بعدن چند بار تو مسیر زندگیتون هی دارید میرید گوشش کنید، هی بر خودتون یادآوری کنید، که انشالله بتونیم ما از این جلسه یه بهره قشنگی رو برداریم انشاءالله. سلاماتی تقدیم بفرمایید.